بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 130 سطر 8. و العجب الاخر ان المثال الذي اورده هو قیام الارض فی الوسط و ذالک علتون للمحاق الزوئه مقومتون له لا متقومتون به. ابن سینا در خطوط قبل فرمود که تعجب از پرفوریوس است که میگوید علت فاعلی نمیتونه حد وسط قرار بگیره، در حالی که خودش مثال میزنه به مثالی که در اون مثال علت فاعلی حد وسط قرار گرفته. یعنی همون مدعای خودش رو با مثالی که میاره نقض میکنه. بعد توضیح میده خود ابن سینا که علت فاعلی شدن حد وسط زیاد اتفاق میفته، نه تنها نمیشه بلکه کثیر ما حاصله. این دو تا اشکال بود بر گوینده، یعنی بر پرفوریوس. یکی این که مثالت با ادعات نمیسازه، یکی این که خلاف ادعای تو رو ما در خیلی جاها دیدیم. تو ادعات این بود که حد وسط علت فاعلی نمیشه. اولا مثالت، در مثالت حد وسط علت فاعلی شد، ثانیاً کثیراً حد وسط علت فاعلی میشه. توجه میکنی دو تا اشکاله، یکی اینکه مثالت مناسبه مدعات نبود، یکی اینکه اصلا مدعات با قانونی که ما قبول داریم نمیسازه و با قانونی که ما قبول داریم نمونه های فراوان داره. این بحث بود که دیروز یادم تموم شد. حالا میخواد اشکال بعدی رو بر پرفوریوس وارد کنه. میگه عجب آخر، یعنی اون مطلب عجیب بود که پرفوریوس گرفتار اون شبهه بشه. حالا دو مرتبه تعجب دیگر داریم که کلام دیگری گفته که اون کلام باطله، بازم با قواعد جور در نمیاد. ایشون مثالی آورده، ما صغرای اون مثالو یک بار توجه میکنیم و نتیجه رو بار دیگر. به کبرا فعلا کاری نداریم، یک بار به صغرا نظر میکنیم، یک بار به نتیجه. با نظر به صغرا بر بعض مبانی فرفوریوس اشکال وارد میکنیم، با نظر به نتیجه بر بعضی دیگر. مثالی که ایشون آورده بود این بود که قمر یقوم و یا تقوم و بینه و تقوم الارض و بینه و بین الشمس. و کل ما تقوم الارض و بینه و بین الشمس ینخسف یا ینمحق ذوءه، نتیجه گرفت که فلقمر ینخسف یا ینمحق ذوءه. قمر شد صغرا. قیام الارض فی الوسط، فی الوسط یعنی بین شمس و القمر، شد حد وسط. انمحاق نور یعنی زوال نور، یا انخساف قمر شد اکبر. حالا به صغرا توجه کنید. به کبرا توجه کنیم. من اشتباه گفتم سغرا، از اولم باید میگفتم کبرا و نتیجه، اشتباهی گفتم سغرا و نتیجه. به کبرا توجه کنید، حد وسط قیام الارزه فل وسط است، اکبر تاریک شدن قمر است. کدام علته؟ کدام علته؟ آیا علت تاریک شدن قمر قیام الارض فی الوسط است، یا علت قیام الارض فی الوسط تاریک شدن قمره؟ آیا قمر تاریک شد چون زمین واسطه شد، یا زمین واسطه شد چون قمر تاریک شد؟ مسلم اولی درسته، یعنی زمین واسطه شد که قمر تاریک شد، نه برعکس. پس قیام الارض فی الوسط که حد وسط است، علت شد برای زوال نور قمر که اکبر است. حد وسط در کبرا علت شد برای اکبر. نه اینکه حد وسط متقوم شود و اکبر مقوم شود. حد وسط مقوم شد، نه حد وسط متقوم شود اکبر مقوم شود. در حالی که شما گفتید در مقدمات برهانی، نه شما، همه گفتن که در مقدمات برهانی باید محمول ذاتی موضوع باشه، و شما گفتید ذاتی یعنی مقوم، پس بقیه گفتن محمول باید ذاتی موضوع باشه، شما میگید محمول باید مقوم موضوع باشه. خب در کبرا محمول چیه؟ اکبره. باید مقوم موضوع یعنی مقوم اصغر باشه، و اصغر متقوم به اکبر باشه. اشتباه گفتم اصغر، اوسط. باید در کبرا محمول مقوم موضوع یعنی اوسط باشه، و اوسط متقوم باشه. در حالی که الان ملاحظه کنید در مثال خودتون اینطور نیست، اوسط مقوم شد نه متقوم. قانون این است که اکبر چون محمول است ذاتی باشد، شما میگید مقوم باشد. تا اینجا که اکبر یعنی محمول باید مقوم باید ذاتی باشد، همه قبول داریم. شما ذاتی رو به معنی مقوم میگید، از ما جدا میشید، میگید اکبر حتما باید مقوم باشد، اکبر محمول حتما باید مقوم باشه، و اوسط در کبرا متقوم باشه. این قانونی است که شما میگید. ما همه قبول داریم که اکبر باید ذاتی باشه، ولی ذاتی رو دو جور معنا میکردیم. شما میگید اکبر باید ذاتی باشه یعنی مقوم باشه، اکبر رو مقوم میگید، اوسط رو متقوم میگید، در حالی که در مثالتون اینطور نیست. اوسط که قیام الارضه فی الوسط است مقوم است، اکبر که تاریک شدن نور ماه هست متقوم است. اونی که شما باید مقوم بیرید متقوم شد، اونی که باید متقوم بیرید مقوم شد. درست برعکس، یعنی مثالی زدید که با قانون خودتون سازگار نیست. با قانون ما سازگاره. شما میگیم محمول باید ذاتی باشه، نمیگیم باید مقوم باشه، میگیم ذاتی باشه. شما محمول رو مقوم میگیرید. اگر محمول مقومه، موضوع باید متقوم باشه. به کبرایی که مثال زدین نظر کنید، باید محمولش که اکبر است مقوم باشد، اوسطش موضوعش که اوسط است متقوم باشه، در حالی که در مثال شما موضوع که اوسط مقوم شد و محمول متقوم شد، یعنی اکبر متقوم شد. پس مثالتون برعکس اون چیزی که خودتون ادعا کردید. علاوه بر این که مثالتون اون مبناتون رو که میگفتید علت فاعلی حد وسط نمیشود رد کرد، علاوه بر اون مثالتون یه چیز دیگرم رد میکنه، و اون مبنای این است که حتما باید محمول مقوم موضوع باشد، اینم رد شد. شما دو تا مبنا داشتید. یه مبناتون این که حد وسط نمیتواند علت فاعلی باشد، یه مبناتون اینی که در کبرا اکبر باید مقوم اوسط باشد. با مثالی که زدین هر دو مبناتون باطل شد. مبنای اول باطل شد، این عجب بود. مبنای دوم باطل میشه، این عجب آخره. خب توجه کردید در این اشکالی که الان ابن سینا بر پرفوریوس وارد میکنه، توجه به کبرا کردیم، دیدیم که کبرای این مثال ایشون نقض میکند فرمایش خود ایشون رو. حالا میخوام نظر به نتیجه کنی. در نتیجه موضوع اصغر است و محمول اکبر، و باز گفته میشه که محمول باید ذاتی موضوع باشد، همونی که در مقدمات برهان این چنینه، در نتیجه هم همینه. اینو توضیح دادم چرا ما در نتیجه شرط نمی کنیم که محمول ذاتی موضوع باشه. این شرط خود به خود حاصل میشه، ما نه که ما شرط کنیم. ببینید چطوری حاصل میشه. اکبر در کبرا ذاتی اوسط است، به قول همه، به قول همه. این اوسط در صغرا ذاتی اصغر است. اکبر ذاتی اوسط، اوسط ذاتی اصغر، پس اکبر با یک واسطه ذاتی اصغر. اینطوره دیگه. تو نتیجه اکبر روی اصغر هم میشه، اون وقت ما میگیم اکبر که محمول است باید ذاتی اصغر باشد که موضوع است. اینو چرا میگیم؟ چون در مقدمات اینطوری شرط کردیم که اکبر ذاتی اوسط باشد، اوسط ذاتی اصغر باشد، و در نتیجه اکبر ذاتی اصغر باشد. این اکبر ذاتی اصغر باشد از تو مقدمات در آوردیم، تو نتیجه گفتیم پس باید محمول ذاتی موضوع باشد. این قانونیست که هممون قبول داریم، شما هم قبول دارید، منطقه شما ذاتی رو به معنی مقوم میگیرید، مشکلتون اینجاست. خب پس باید اکبر مقوم اصغر باشد، اکبر باید مقوم اصغر باشد. اکبر چی بود؟ تاریک شدن. اصغر چی بود؟ قمر. آیا تاریک شدن مقوم قمره؟ یا یکی از عوارضشه؟ انخساف مقوم قمره یا یکی از عوارضشه؟ یکی از عوارضه. ما که ذاتی رو با عوارض تفسیر میکنیم برمون اشکال وارد نمیشه، شما که ذاتی رو به مقوم تفسیر میکنید براتون اشکال وارد میشه، چون اکبر ذاتی اصغر نیست. در مثال خودتون اکبر ذاتی مقوم، اکبر مقوم اصغر نیست، ولی ذاتی به معنی عارض خاص هست. پس بر مبنای ما اشکال وارد نمیشه، ولی بر مبنای شما اشکال هست. توجه کردید بر مبنای شما هم با توجه به کبرای مثالتون، هم با توجه به نتیجه مثالتون اشکال وارد میشه. مبنای شما که ذاتی رو معنی مقوم میگیره با خود مثالتون رد میشه، هم با کبرای مثالتون رد میشه، هم با نتیجه مثالتون. پس مثال شما دو تا خاصیت داشت. یکی این که دیروز گفتیم که اون مبناتون رد میکرد که میگفتید علت پایلی اوسط واقع نمیشه. یه پایده ای هم داره که مبنای دیگرتون رد میکنه که میگید که ذاتی به معنی مقبل. این مبنای دیگرتون رو هم کبرا رد میکنه هم نتیجه. صفحه 130 هستیم، سطر 8. بل عجب الاخر از پرفیروس این است که مثالی که اوردهو یعنی ذکرهو قیام عرض فل وسط، یعنی وسط شمس و قمر است، یعنی بین، وسط یعنی بین، نه وسط به معنی اصطلاحی نیست، چون فاصله زمین از ماه و فاصله زمین از خورشید مساوی نیست، که زمین رو در وسط یعنی بین ماه و خورشید اونم در وسط قرار بدیم. وسط در اینجا به معنی بینه، نه وسط به معنی اینکه دو طرفش مساوی باشه. عجب دیگر این است که مثالی که ذکر کرده پرپوریوس قیام الارض فی الوسط است، و ذالک یعنی حد وسطش قیام الارض فی الوسط است، و ذالک یعنی این قیام الارض فی الوسط علت است لانمحاق زو یعنی زو قمر، انمحاق یعنی تیره شدن، تاریک شدن. به عبارت دیگر مقومتون له، گفتیم علتون، حالا میگیم مقومتون، مقومتون له قیام الارض مقوم انمحاق است. لا متقومتون به، نه اینکه متقومه به به انمحاق باشد، در حالی که شما مدعی هستید که متقوم به انمحاقه، که حد وسط رو متقوم میگیرید، محمول رو که اشبر رو مقوم میگیرید، یعنی ذاتی به معنی مقوم میگیرید. اگه ذاتی به معنی مقوم باشه، لازمش اینه که اکبر بشه مقوم، اوسط بشه متقوم، در حالی که برعکسه. این اشکال اول برای ایشون که با توجه به کبرا برش وارد کردیم. اشکال دوم، و آرزون خاصی للقمر، یعنی انمحاق ذو عرض خاص است برای قمری که حد اصغر است. این هم حرف درستیه، ولی عبارت ابن سینا میگه قیام الارض عرض خاصی است برای حد اوسط، نه انمحاق. انمحاق هم درسته، ولی ایشون میگه قیام الارض فی الوسط که حد وسط است، عرض خاص است برای قمر که اصغر است. یعنی در صغرا هم نگاه کنید اشکال هست، در صغرا نگاه کنید اشکال هست، و اون اشکال اینه که حد وسط که محمول است باید ذاتی اصغر یعنی موضوع باشه، و ذاتی هم هست، فرض خاصه، اما شما ذاتی رو به معنی مقوم میگید، پس باید حد وسط مقومه اصغر باشد، یعنی قیام الارض فی الوسط مقوم قمر باشد، در حالی که عرض خاص است للقمر، لا مقوم له، مقومش نیست. حرفایی که من از خارج گفتم درست بوده، ولی دو تا اشتباه کردم. اول صغرا رو با نتیجه سنجیدم، بعد گفتم نه، کبرا رو با نتیجه. کبرا و نتیجه هر دو اشکال بر پاپیروس اشکال وارد میکنه. بعدن حالا معلوم شد که صغرا و کبرا به نتیجه هم کار نداریم. البته در نتیجه هم حرف درسته، در نتیجه هم حرف درسته، ولی عبارت فقط صغرا و کبرا رو میگه. اونی که من در نتیجه گفتم به قوت خودش باقیه. در نتیجه هم باید اصغر، باید اکبر ذاتی اصغر باشد، و به قول شما باید مقوم اصغر باشد، در حالی که مقوم اصغر نیست. این محاق نور مقوم قمر نیست. پس اونی که من در نتیجه گفتم اون درست بود، ولی ابن سینا نتیجه رو مطرح نکرده، صغرا و کبرا رو مطرح کرده. یک بار به صغرا توجه کرده و بر پاپیروس اشکال کرده، یک بار به کبرا توجه کرده و بر پاپیروس اشکال کرده. یعنی مثال شما هم صغراش مبدلتون رو خراب میکنه، هم کبراش. اول کبرا رو گفت، دوم صغرا رو. آرزون خاصی اون للقمر یعنی حد وسط در صغرا عارض خاص قمری است که موضوع است. در صغرا این حد وسط میشه محمول، قمر میشه موضوع، محمول که این حد وسط است عارض خاص است برای قمر که حد اصغر است. پس محمول شد عارض خاص، نه ذاتی مقوم، لا مقوم له، نه اینکه محمول مقوم اصغر باشد چنان که شما مدعی هستید. این بس تموم شد.
قیام الارض خاص برای قمر قرار میده.
بله، قیام الارض بینه و بین الشمس رو، نه قیام الارض رو. قیام الارض عرض قمر نیست. قیام الارض فی الوسط یعنی قیام الارض بین القمر و شمس عرض خاص قمره. این عرض خاص برای هیچ کدام از کواکب حاصل نمیشه. فرق نمی کنه، عرض خاص لازم هم هست، عرض لازم خاص هم هست، اما تا یه لازم لازم عام نباشه. عرض خاص لازمه، ولی عرضی که لازم است اگر عرض عام نباشه میشه عرض خاص، چون گاهی از اوقات لازم لازم عامه. عرض خاص نه، شما با عرض خاص دارید چه رو تعریف میکنید؟ اگه ما فارغ باشه تعریفتون جامعه افراد مال اغیار نمیشه. شما دارید در از خاص توی تعریف میارید. اگر بتونه مفارقت کنه وقتی این عرض خاص مفارقت میکنه جای دیگه میره. عرض خاص وقتی مفارقت کنه میره جای دیگه. معنی مفارقت اینه، یعنی از این مفارقت میکنه توی موضوع دیگه میره. این دیگه عرض خاص نمیشه، میشه آن. وقتی تو تعریف هم اگه بخواد بیاد تعریف به اهم میشه، تعریف به اهم میشه غیر مال اغیار. تعریف به اهم دیگه مال اغیار نیست. اشکال پیش میاد. حتما عرض خاص باید لازم باشه مفارقت نکنه.
داریم فیام الارض عارض خاصی برای بله. گمرکی نیست برای محاق گمرکیه. عارض خاص برای
نه مفید این محاق قمره، ولی عارض بر قمر میشه. تأثیرش این است که نور قمر ملحق بشه.
تو وسط چیز واقع شدن عارض قمر چه بشه؟
نمیگیم زمین عارض میشه ها. قیام زمین عارض میشه. قیام خودش عرضه. این قیام یعنی وقوع، وقوع زمین در وسط. این فقط عرض قمره. تو هیچ کوکبی زمین این چنین وضعی پیدا نمی کنه. یعنی زمین بین مریخ و شمس واقع نمیشه، بین زهره و شمس واقع نمیشه و هاکذا. این قیام و وقوع مخصوص قمره. زمین فقط اونجا واقع میشه. در کسوف اینطور نیست. در کسوف که خورشید گرفتگیه، قمر واسطه میشه بین زمین و شمس، و این واسطه شدن قمر منحصر به خود قمر، مختص به خود قمر نیست. بعضی کواکب دیگه هم واسطه میشن. دو تا کوکب دیگه هم واسطه میشه، یکی عطارد یکی زهره. این دو تا واسطه میشن و اینا هم خورشید رو منکسف میکنند. اونجا نماز آیات واجب نمیشه و کسی هم حالیش نمیشه. یعنی کسی متوجه نمیشه. با محاسبات ریاضی معلوم میشه که خورشید به توسط عطارد و زهره گرفت، ولی با شهود معلوم نمیشه. وقتی آدم با محاسبات ریاضی محاسبه میکنه و میفهمه که الان زهره از مقابل خورشید رد میشه، اون وقت میتونه بره مشاهده کنه. اونتا نمیشه خورشید رو مشاهده کرد، چون وقتی قمر جلو خورشید رو میگیره نورش کم میکنه، زهره جلو خورشید رو میگیره نور کم نمیشه، ذره کم میشه ولی مشهود نیست. اونطور نیست که ما بتونیم نگاه کنیم. زهره به صورت یک سکه از روی سطح خورشید رد میشه. وقتی که کسوف به توسط زهره اتفاق میفته، اگر ببینید ملاحظه میکنید. یه دفعه همین اتفاق افتاد، من هر کار کردم چشمم یاری نکرد ببینم. رفتم شیشه رو دودی کردم، یعنی که بود روشن کردم، دودش گرفتم زیر شیشه تا شیشه سیاه شد. بعد با شیشه سیاه رفتم نگاه کردم، تمام خورشید قرمز نشون داده میشد. یه لکه به صورت سکه توش دیده میشد که این داشت عبور میکرد. البته من به نظرم رسید که داره عبور میکنه، ولی مسلم این نظر من غلط بوده. اون شاید مثل عقربه بزرگ ساعت دیدید، گاهی آدم خوب نگاش میکنه حرکتش رو کشف میکنه. عقربه کوچیک و حرکتش رو ما نمیتونیم ببینیم. عقربه بزرگ خوب دقت کنید حرکتش رو میبینید. اون ثانیه شما که حرکتش واضح دیده میشه. عقربه بزرگ هم حرکتش با دقت دیده میشه. عقربه کوچیک هرچی دقت کنید دیده نمیشه. این زهرم همینطوره، حرکت که میکنه دیده نمیشه، ولی اون روز به نظر من رسید که داره حرکت میکنه. حالا یا تلقین کردم یا خود موج خورشید بود، چون خورشید گازه، خورشید جسم مثل زمین نیست که تکون نخوره و سفت باشه. خورشید گازه. اون وقت هوا وقتی تغییر میکنه، جا به جا میشه، آدم فکر میکنه خورشید این ور اون ور رفت. این تغییر هوا به نظر من میرسون که زهره داره راه میره. الایالند به صورت یک سکه کوچیک روی سطح بزرگ خورشید پیدا بود. من فقط زهره رو دیدم، عطارد ندیدم. عطاردم خیلی کم دیده میشه، عطارد خیلی کوچیکه، خیلی به زحمت میشه دید. علی حال این دوتا میتونن خورشید رو منکسف کنند، اون ستای دیگه نمیتونن، مریخ و مشتری زهره. با اینکه مشتری خیلی بزرگه، اون اگه بخواد جلو خورشید بگیره نسبت به زمین کاملا تاریکش میکنه، چون مشتری به تسامح 1300 برابر زمین و با دقت 1295 برابر زمینه. 5 برابر را اگه اضافه کنیم تسامحه، اگر نه دقیقش 1295 برابر زمینه. بگید حالا 1300، 1300 برابر زمین خیلی زیاده. قمر 1/49 زمینه، یعنی زمین 49 برابر ماهه. اون وقت مشتری 1300 برابر زمینه. ببینید اون وقت همین مشتری که اینقدر برابر زمینه چند برابر قمر میشه؟ 1300 زد تا 49 کنید، حاصلش میشه اندازه مشتری نسبت به قمر. خب اون مشتری که به جلو خورشید بگیره و جای زمین قرار بگیره، جای ماه قرار بگیره، مشتری که به جای ماه قرار بگیره و جلو خورشید بگیره، هیچی دیگه نمیشه. اما اصلا مشتری جلو خورشید نمیاد. مشتری و زحل و مریخ اصلا جلوی خورشید نمیاد.
61985
62000 بگیم 62000 تسامح کنیم بگیم 62000 62000 برابر ماه مشتری. با دقیقش حساب کنیم یا با دقیقش حساب کنیم یا با تسامحیش؟ دقیقش بیشتر از مسامحش بسه، دقیقش بیشتر باید کمتر بشه. چه بیشتر
اصل محاسبه حسابه
زده اعداد
اولی
اشتباه تایید
زده
شد. 1265 به جای 9695 زد داره 49 63450 خورده ای برابر ماه مشتری. خب عرض میکنم که این سه تا کوکب نمیتونن خورشید رو منخسف کنند. چرا نمیتونن؟ چون اینها بعد از فلک خورشیدند. وقتی دور زمین میزنن، به قول قدیمی ها، وقتی دور زمین میزنن وسط زمین و خورشید نمیتونن بیان، میرن زمین رو در وسط، زمین و خورشید هر دو رو در وسط قرار میدن. طوری هستن که هم زمین هم خورشید وسط ایناست. اینا در دوری که میزنن تمام وقت طوریست که ورای خورشیدن، هیچ وقت بین خورشید و زمین نمیان. و از همین که نمیتونن خورشید رو منکسب کنند، از همینجا علمای قدیم فهمیدن که اینا در فلک بعد از فلک چهارمند. این دوتایی که منخسف میکنن میگن بین خورشید و زمینند، چون در یک در گردششون بین خورشید زمین واقع میشن. اون سه تا که نمیتونن بین زمین و خورشید قرار بگیرن، اون انداختن پشت خورشید. و این جز تعجبات بود که چطور علمای قدیم با اینکه دستگاه نداشتن فهمیدن این دوتا جلوترن، اون سه تا مؤخرند. این خودشون تو کتابشون نوشتن علت همینه که این دوتا منکسف میکنن خورشید رو، اون سه تا منکسف نمیکنن. بعد اون وقت حالا بین این دوتا که منکسف میکنن کدوم جلوترند؟ زهره جلوتر یا عطارد؟ کدوم به زمین نزدیکتره؟ کدوم به خورشید نزدیکتره؟ این نتونستن تشخیص بدن. امروز چرا؟ قدیم نتونستن تشخیص بدن. قدیمی ها بعضیشون گفتن زهره مقدمه، بعضی گفتن عطارد مقدمه، چون هر دو رو از طریق کسوف فهمیدن که قبل از خورشیده، ولی کدومشون قبل تره کدومشون بعد تره تشخیص ندادن. اختلافه رصد نمیشه
چند
ظاهرن هر دوش درست، ظاهر نداره. عطارد یا عطارد هر دو. من یه در زمانی تحقیق کردم ظاهر نداره. درست
استاد رصدخونه که بوده دستگاه نداشتن رصدخونه ها فقط با چشم
قید مسلح رصد میکرد. تنها دستگاهشون اصولاب بود. اصولاب دیگه تنها دستگاهشون بود. دیگه نمیدونم برای چه دستگاه های جدید آمد که این برداشته شد. اصلا این بحثایی که من شروع کردم خارج از کتابه، اونم که شما میپرسید خارج تر. خب و من ما یک قره هم باید سرخط نوشته بشه اول مطلبه. بله این مطلب دیگری است و اشکال دیگری است. من اینو فقط یه اشاره میکنم، من این توضیح بیشترش رو میذارم برای جلسه بعد. یک کبرای کلی داریم که کل حدن ینحل و علل برهان، کل حدین ینحل و علل برهان. حد تشکیل شده از جنس و فصل، یعنی دو تا مقوم. مقوم هم ذاتی باب عیسی قوجی است، هم ذاتی باب برهانه. چون ذاتی باب عیسی قوجی است در حد به کار میره، چون ذاتی باب برهانه در برهان به کار میره. شما میتونید همین مقبما رو محمول قرار بدین تو برهان، برهان تشکیل میشه با اجزای حد، برهان تشکیل میشه. اصطلاحا میگن حد و منحل کردیم به برهان، یعنی از اجزای حد برای تشکیل برهان استفاده کردیم، چون اجزای حد ذاتی هست و محمول مقدمات کبرا میتونه، مقدمات برهان میتونه ذاتی باشه، محمول مقدمات برهان میتونه ذاتی باشه. پس حد رو میتونید منحل کنید به برهان، یعنی میتونید اجزای حد رو بیانید محمولات برهان قرار بدید، محمولات مقدم برهان قرار بدید. در این صورت برهان تشکیل میشه. اما آیا برهان رو میشه منحل کرد به حد؟ گاهی میشه. اون وقتی که محمولات برهان ذاتیه به معنی مقوم باشند، اون وقت میشه منحل کنید برهان رو به حد، یعنی محمولات برهان رو اجزای حد قرار بدید. چون محمولات برهان در این فرض میشن ذاتی، ذاتی به معنی مقوم، ذاتی به معنی مقوم میتونه اجزای حد بشه. اما آنجا که محمولات برهان ذاتی باب برهانند، یعنی عرض خاصند، عرض لازمند، مقبب نیستن، اونجا نمیتونید برهان رو ملحد کنید به حد، یعنی محمولات برهان رو نمیتونید توی حد اخذ کنید و از اجزای حد قرار بدید. پس برهان ینحل و الالحد، ولی نه کل برهان ینحل و الالحد، بلکه بعض البراهین ینحل و الالحد. کل حدن، اینجا کلیه میگیم، کل حدن ینحل و الال برهان، ولی نمیگیم کل برهان ینحل و الال حد، بلکه بعض البراهین ینحل و الال حد. گروهی فکر کردن اون موجب کلیه عکسش هم صادقه، کل حد ینحل و الال برهان یه موجب کلیه صادقه است. فکر کردن عکس اینم به طور کلی صادقه، عکسش به طور جزئی صادقه، ولی اونا فکر کردن عکسش به طور کلی هم صادقه که کل برهانن ینحل و علل حد. این فکر کردن، بعد از این نتیجه گرفتن، یعنی بحثی رو مطرح کردن، نتیجه گرفتن شاید تعبیر خوبی نبود، بحثی رو مطرح کردن، گفتن وقتی برهان تبدیل به حد می شود، محدود یعنی اون معرف چیست؟ کدام قسمت از برهان میشه حد، کدام قسمت از برهان میشه محدود. ما بالاخره باید از دل برهان حد رو به دست بیاریم، حد رو به دست میاریم، محدودمون چیه، یعنی معرفمون چیست. گفتن حد وسط معرفه اصغر است در صغرا و اکبر معرف حد وسط است در کبرا. پس در صغرا اصغر می شود معرف، در کبرا هم اوسط می شود معرف. اونجا که اصغر معرفه یعنی در صغرا، اوسط معرفه شه در صغرا اینطوره، اونجا که اوسط معرفه اکبر معرفه شه. این حرف ایناست. اولا کل برهان ینحل الالحد رو قبول میکنه که ما قبول نداریم. این فرتوریوس و اون فاضل کرمانی معتقدن که ذاتی باب برهان با ذاتی باب عیسی وجودی فرق نداره. خب اگه اینطور باشه کل برهانه ینحل و الالحد میشه، موجب کلیه صادقه. ما چون ذاتی باب برهان رو هم مقبل میگیریم هم عرض لازم میگیریم، اجازه نمیدیم که کل برهان ینحل و الالحد بشه. میگیم بعض البراهینی که ذاتی در اونها مقوم هست اونها ینحل و الالحد، بعض البراهینی که ذاتی در اونها مقوم نیست لا ینحل و الالحد. ولی اینها چون همه ذاتیات برهان رو مقوم میگیرن میگن کل برهانه ینحل و الالحد. این مطلب اولشون که اونها کل برهانه رو منحل الالحد میکنن و ما نمیکنیم. مطلب دوم این که بعدم که منحل کردن در صغرا اصغر رو معرف میگیرن که موضوعه، اصغر رو که موضوعه معرف میگیرن، حد وسط رو که محمول است و ذاتی مقوم معرف میگیرن، و در کبرا حد وسط رو که موضوع معرف میگیرن، اکبر رو که محمول معرف میگیرن. پس مطلب دومشون اینه که اصغر رو معرف به توسط اوسط و اوسط رو معرف به توسط اکبر قرار میدن. بهرن اگر ما قیاس و مصابات رو به کار ببریم در اینجا میگیم پس اصغر میشه معرف برای اکبر، اکبر میشه معرف، چون اکبر معرف اوسط است، اوسط معرف اصغر است، پس اکبر با واسطه میشه معرف اصغر. این حرفای اوناست. بعد ابن سینا مثالی رو میاره، با مثال حرفشون رد میکنه، هر دو حرفشون رد میکنه. من حالا قول اینا رو بخونم ردشون رو بذارم برای بعد. و مما یقر رو هم از چیزهایی که اونا رو فریب میدهد، ما یقال است، اونا فریب میخورن، یعنی موجب کلیه اولو میبینن صادقه، موجب کلیه دومم گمان میکنن صادقه. این یه فریبیست که برشون وارد میشه. ما یقال من امر الحد و انه مناسب للبرهان. در مورد حد گفته میشود که حد مناسب برهانه. وقتی میگیم حد مناسب برهانه یعنی هم برهان منحل به حد میشه هم حد منحل به برهان میشه. اینا از مناسبت اینو میفهمن، در حالی که منظور نیست. منظور اینه که حد منحل به برهان میشه و بعض البراهین منحل به حد میشن. این مناسبت بین حد و برهان که یکی از مباحث همین کتابه. این مطلب درستیه، ولی از این مناسبت بین حد و برهان اینا استفاده نادرست کردن. فکر کردن که همونطور که برهان ینحل و الال، همونطور که حد ینحل و الال برهان، پس برهان هم ینحل و الال حد. بله مایقال، مایقال عبارت از اینه که مایقال من امر الحد و انه مناسب للبرهان، درباره حد گفته میشه مناسب برهانه. فیحسبونه که ان کل برهانه ینحل الی الحد، این گمان برشون پیدا میشه. اون اولی درسته که کل حد ینحل الی البرهان، اون درسته، اون دیگه یحسبونه نیست، اون هم ما قبول داریم اونا. اما این دومی رو یحسبونه، اونا گمان میکنن در حالی که ما قبولش نداریم. فیحسبونه که هر برهانی ینحل الی الحد، این یه مطلب. مطلب بعدی و ایزن حل الی الحد، وقتی منحل به حد شد کدوم معرفه کدوم معرفه؟ کان المطلوب، و مطلوب در اینجا توجه کنید، مطلوب دوتا اطلاق داره، یکی مطلوب بلحد که میشه معرف، یکی ملحوم مطلوب بلبرهان که میشه نتیجه. مطلوب ما دو جا اطلاق میکنیم، هم در باب تصورات مطلوب داریم، هم در باب تصدیقات مطلوب داریم. در باب تصدیقات مطلوب ما مطلوب بلبرهانه و عبارت است از نتیجه. در باب تصورات مطلوب ما مطلوب بلحد است و عبارت است از معرف. در وقتی ما انسان رو تعریف میکنیم میگیم بله انسان های با ناطق، مطلوب ما تعریف انسانه. در وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، مطلوب ما العالم حادثه. خب در اینجا مراد از مطلوب چیه؟ کان المطلوب یعنی کان المطلوب و بلحد، نه کان المطلوب بالبرهان، یعنی معرف. به عبارت دیگه کان المطلوب یعنی کان المطلوب به ماهو، مطلوب به ماهو. یا به عبارت سوم المطلوب یعنی المطلوب حقیقته و ماهیته، نه المطلوب ثبوته و وجوده. المطلوب ماهیته همون محدود یعنی معرفه. کان المطلوب و هو الحد الاوسط در کبرا، مطلوب یعنی معرف، حد وسط معرفش اکبره. ابل اصغر در صغرا، مطلوب بالحد یعنی معرف اصغر است، حد وسط که محموله مقبم است و معرف. دو تا مطلب از اون رو نقل کردیم، یکی صدق این کبرای کلی که کل و برهانه یعنی حد و الالحد که اونو قبول دارم و قبول نداریم، یکم این که در وقت منحل شد برهان به حد، کدام قسمت از برهان می شود مطلوب به حد؟ گفتیم اوسط می شود اگر کبرا رو ملاحظه کنیم، اصغر می شود اگر صغرا رو ملاحظه کنیم. تا اینجا نقل قول آنها بود. ولیس کذلک حرف ابن سینا، ان شاء الله جلسه آینده می خونیم.